آخرین برنامه ما در این گروه کاری از نمودار بود. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
ایران در تولید 22 قلم داروی زیستی خودکفا شد. این خبر خوش رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده و گفته این داروهای پیچیده زیستی به همت متخصصان داخلی به صورت بومی تولید می‌شود. مصطفی قانعی در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اینم گفته که تا 4 سال دیگه 20 داروی جدید بیوتکنولوژی هم توی کشور، 146 داروی زیست فناوری در جهان موجود که به گفته دکتر قانعی با تولید داروهای جدید تعداد داروهای بیوتکنولوژی موجود در ایران به 40 قلم میرسه.
مصوباتی که در آن از لغات غیر فارسی استفاده شده تایید نمی شود. این مطلب رو سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده. عباس علی کتخدایی گفته وقتی در طرح‌ها و لوایح قانونی گاهی اوقات لغات غیر فارسی دیده میشه، نگرانی رهبر معظم انقلاب از حفظ زبان فارسی قابل درکه. هرچند شورای نگهبان مطابق اصل 15 قانون اساسی اجازه تایید چنین مصوباتی رو نمیده. ایشون گفته لازمه صدا و سیما هم چنین نظارت موثری رو بر برنامه‌های خودش اعمال کنه. در همین راستا هم حتما در خبرها شنیدید که آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما دیروز در بخشنامه‌ای خواستار نظارت جدی‌تر برای استفاده درست از زبان فارسی شد.
اصلا من فکر کنم دو تا کلمه‌ای که قرار دیگه استفاده نکنیم همین سلبریتیه که خیلی باب آره، شده آره. و یکی هم فکر کنم
بگیم بهشون
هم هنرمندان دیگه
آره، بعضی هم میگن بهشون بگیم از ما بهتر
یا همون لاکچری مثلا چری. اونم قراره که دیگه نگیم. معروفا
بچه معروفا
آره. شروط مهم دولت برای اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان. با توجه به نامه‌نگاری که بین دولت و مجلس برای اصلاحات مورد نیاز قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در چارچوب تاکیدات رهبر انقلاب صورت گرفته، یکی از مسئولان دولتی تبصره‌هایی رو به مجلس پیشنهاد داده. حالا این پیشنهاد چیه؟ خدمتتون عرض می‌کنم. بکارگیری بازنشستگانی که با توجه به تجربه و تسلط اونها و نیاز دستگاه اجرایی به جای او متناظر وجود نداشته باشه. جمله هیئت وزیران مرجع تشخیص این تناظر باشه و جمله حد اکثر تا 1/5 ظرفیت مقامات ارشد اجرایی امکان بهره‌گیری از بازنشستگان میسر باشه.
مقامات ارشد اجرایی یعنی مثلا در سطح معاون وزیر به بالا میشه دیگه، درسته؟
بله فکر میکنم آها. از اتاق فرمان اشاره میکنن که اینطوریه.
بعضی مسئولان میگن ما هم جز مقامات ارشد اجرایی، ما هم جز اینا میشیم. عرض شود که دنده عقب قیمت خودرو، این خبر رو رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اعلام کرده و گفته قیمت خودرو علاوه بر این که لحظه‌ای داره میاد پایین، میزان کاهشش هم قابل توجهه. سعید معتمنی این رو هم گفته این کاهش قیمت بازم ادامه داره. صحبت‌های آقای معتمنی رو بشنویم در خصوص دنده عقب قیمت خودرو.
هفته جاری ما کاهش قیمت رو داشتیم، به خصوص دیروز کاهش بیشتر بود. خودروی مونتاژی فرض کن 2008 از تقریبا 20 روز پیش 480 تومان بود رسید به 348 تومان، یا خودروی چانگان که 235 تومان بود 195 معامله شد. پراید 131 که تقریبا همین 15 روز یا 20 روز پیش 58 تومان بود 49 تومان، یا 206 که رسیده بود 108 تومان، مدلایی که میگم مدل 98 تومان رسیده بود 108 تومان 98 تومان، یا پژو 320 جی ال ایکس که 91.2 تومان بود 84 تومان تو بازار معامله میشده. با این قیمت هم باز خریداری تو بازار نیست، اکثر خریدارا منتظرن بیشتر قیمتا بیشتر کاهش پیدا کنه. قیمتا رو که رصد میکنین قیمتا لحظه‌ای کاهش پیدا میکنه، لحظه‌ای شده در حقیقت.
بانک مرکزی خبر افزایش سقف برداشت از خودرو خودپردازها رو تکذیب کرد. آقا در مورد خودرو حرف زدین منم. آره، این روزها خبرهایی در فضای مجازی بین مردم دست به دست میشه که برداشت از خودپردازها تا سقف 500 هزار تومان افزایش پیدا کرده. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که هیچ بخشنامه‌ای در این مورد صادر نشده و مجوز قبلی این بانک برای افزایش سقف برداشت فقط برای ایام پایانی سال قبل و ایام عید نوروز بوده. اگه دقیق تر بخوام بگم، این افزایش سقف برداشت از 25 اسفند 97 تا 17 فروردین امسال بود، نه؟
آره دقیقاً همون بود. البته اونها همین بانک‌ها مثلا اعمال نمی‌کردن. ولی خودرو پردازم میگم خوب می‌شد نه؟
پول می‌دادی علی من یه دونه کلمه اختراع کردم.
خودرو میمد بیرون. این قابل توجه فرهنگستان ادب فارسی خودرو پرداز رو به کار ببرید. برای خواننده زن در ابیانه پرونده تشکیل شد. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در واکنش به تکخوانی یک زن در ابیانه در روزهای اخیر گفته پرونده تکخوانی این زن در ابیانه تشکیل شده و در دادستانی نطنز پیگیری میشه. ماجرا از این قرار بود که زنی از شیراز عصر جمعه 27 اردیبهشت در یکی از محله‌های روستای تاریخی ابیانه اقدام به اجرای تکخوانی در فضای عمومی کرده و ویدیویی را از این ماجرا ضبط و در صفحه شخصی خودش در شبکه اینستاگرام و تلگرام به اشتراک گذاشته که واکنش‌های زیادی رو در پی داشت.
پلیس فتا به دانش آموزان برای خرید سوالات امتحانی هشدار داد. معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به تبلیغ فروش سوالات امتحانی دانش آموزان و دانشجویان در فضای مجازی گفته برخی افراد کلاهبردار پس از قرار دادن سوالات امتحانات نهایی سالهای گذشته در کانال‌های فضای مجازی اقدامات مجرمانه‌ای رو انجام میدن. برخی هم با سوء استفاده از نام انتشار سوالات نهایی افراد رو فریب داده و پس از عضو شدن اونها در کانال‌های صفحات مجازی اقدام به سرقت اطلاعات بانکی میکنن. آقا به جای این کارو ببین درستون رو بخونید دیگه.
نمیخونن. البته بچه پولدار دیگه میده میخره سوالا رو. اشکال داره؟
نه.
بازداشت 15 نفر در پرونده واردات کاغذ. سخنگوی قوه قضاییه گفته این بازداشت شده ها سه گروهن. گروه اول شرکت هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتن، اما به جای اینکه تمام ارز رو به واردات کاغذ اختصاص بدن، یک سوم رو به این کار اختصاص دادن و صرفاً در مورد 2-3 شرکت 157 میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود، فقط 57 میلیون دلار کاغذ وارد شده.
یعنی سومش.
آره سومش. دسته دوم افرادی هستند که کاغذ وارد کردن، اما به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب بردن بازار آزاد فروختن. دسته سوم هم شرکتایی هستند که ارز گرفتن اما اصلا کاغذ وارد نکردن، خیال خودشون راحت کردن. مثلا ارز گرفتن چه میدونم غذای سگ و گربه وارد کردن با 4200 فروختن تو بازار.
بله، اما روزهای انتخاباتی مجلس برای صندلی ریاست. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس، رای زنی ها و مذاکرات سه فراکسیون اصلی مجلس فشرده تر شده و خبرام حکایت از این داره که تا الان هیچ کدوم از فراکسیون های سگانه مجلس نتونستن با هم ائتلاف کنن. حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته با این جمع‌بندی رسیدیم به این که برای انتخابات هیئت رئیسه فهرست مستقل بدیم. جلال میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس هم گفته فراکسیون امید لیست جداگانه ای برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس میده که شنیده شده محمد رضا عارف نامزد این فراکسیون برای تصدی پست ریاست مجلس. انتخابات هیئت رئیسه مجلس برای سال چهارم، فعالیت مجلس 11 قرار 4-5 روز دیگه یعنی یک شنبه برگزار بشه. یکی از نماینده‌ام گفته بود اگه عارف نیاد خودم میام.
آره گفتم من هستم. اوکی اوکی بیام. آره. چرا هادی رضوی متهم بانک سرمایه با لباس شخصی میاد دادگاه و لباس متهمان رو نمیپوشه؟ شاید این سوال شما هم باشه. حضور هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه با لباس شخصی در دادگاه سوال برانگیز شده و خیلی ها خواستار شفاف شدن این موضوع شدن که رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال گفته بر اساس قانون هر متهمی میتونه با تودیع قرار وثیقه با لباس شخصی تردد کنه. عباس پوریانی گفته البته این متهمان که با قرار وثیقه آزادن نمیتونن از شهر خارج بشن. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه دیروز برگزار شد و این آقا هادی رضوی بازم با لباس شخصی به دادگاه آمد. این آقای هادی رضوی فکر کنم تایید کننده شهرزاد بود دیگه، درسته؟
بله
بله.
ردیه‌ای بر حواشی دوچرخه سواری بانوان در اصفهان. اخیراً در فضای مجازی گفته شده که دادستان اصفهان دوچرخه سواری رو توی این شهر ممنوع کرده، موضوعی که دیروز به نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم کشیده شد و آقای اسماعیلی گفت چیزی که در فضای مجازی درباره دوچرخه سواری بانوان از قول دادستان اصفهان نقل شد یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آقای اسماعیلی گفته چیزی که دادستان اصفهان گفته این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوعه.
یعنی میتونم دوچرخه سواری.
آره. موضوع فقط برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و رفتار نابهنجار برخی افراد بوده که دیگران رو تشویق به رفتارهای نابهنجار می‌کردند. سخنگوی دستگاه قضایی هم گفته که ای کاش کسایی که توی فضای مجازی اظهار نظر می‌کنن ذیل این دستور رو هم میدیدن. در ذیل دستور از شهرداری خواسته شده برای راحتی بانوان حتی محلهایی رو برای دوچرخه سواری بانوان ایجاد کنن و کسی که چنین چیزی رو میخواد آیا معتقده که بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ این سوالیه.
خانم مجلسانی، ما در طول خبرهای همین 11 مثلا شاید بخش عمده از خبرمون در حال تکذیب مثلا موضوعاتی هستن که در فضای مجازی مطرح میشه. بله. کاش میشد یه در واقع چارچوب مشخصی برای فضای مجازی میذاشتن، مثلا خبرهای دروغ و کذب و اینها زیاد توش به کار نمیرفت. یعنی یه ابزار
قوانینی در واقع وضع
قوانینی بود که میتونست کنترل بکنه بازار.
واقعا کاش این اتفاق بیفته، چون اونم به هر حال تبدیل شده خودش به یک رسانه مستقل دیگه. اما راه اندازی خط تولید انبوه سرنگ جراحی قلب. از امروز برای نخستین بار توی کشور خط تولید انبوه سرنگ اینفلیتور که در جراحی قلب کاربرد داره راه اندازی میشه. این خبر رو مدیر دفتر توسعه فناوری و تجاری سازی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرده و گفته این خط تولید موجب صرفه‌جویی ارزی 4.5 میلیون یورویی میشه. این سرنگ برای فنرگذاری در عروق قلبی و در عمل جراحی استفاده میشه. صحبت‌های اسماعیل خان میرزا مدیر دفتر توسعه فناوری و تجاری سازی دانشگاه علم و صنعت ایران رو بشنویم در این خصوص.
سرنگ اینفلیتور برای فنرگذاری توی عروق که تو قلب میگیرن و اینا رو تو عملهای جراحی میخوان باز کنن که تا بیمار بتونه به حالت عادیش برگرده استفاده میشه و یا در عملهای دیگه که بهش عملهای آنژیوپلاستی هم میگن استفاده میشه. این عملیات استنگذاری نیاز به یک وسیله‌ای داره که ما بهش میگیم سرنگ اینفلیتور. سرنگ اینفلیتور اولین بار در داخل کشور توسط محققان دانشگاه علم و صنعت ساخته شد و بعد از یک پروسه طولانی تونست استانداردهای هم داخلی و تو تست‌های دیگه که انجام دادیم استانداردهای بین‌المللی هم ارضا کنه. تولید اولیه با ظرفیت خیلی محدود این سرنگ در سال گذشته انجام شد. منتها چون تولید یا به اندازه‌ای که بتونه نیاز واقعی کشور رو جواب بده و از خروج ارز از کشور جکودگیوان نیاز به سرمایه که بالایی داشت، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه مصنعت ایران این ریسک رو پذیرفت و تا یک قبض سرمایه‌گذاری روی شرکت استارتاپی که تولید این سرنگ رو تونست دانش و فنیش رو داخل کنه انجام میده و این سرنگ انشالله به تولید میرسه. به تولید در حدود 80,000 در سال برسیم، میتونیم یه سهم خوبی از مشکلات داخل کشور رو برطرف کنیم. 4.5 میلیون یورو صرف اجرایی
داشت. یه خبرم بشنوید از رونق بازار بنادر با وجود تحریم‌های ظالمانه. این خبر رو مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده و از پروترافیک بودن بنادر کشور خبر داده. محمد راستاد گفته فقط بندر چابهار نیست ببخشید فقط بندر چابهار نسبت به پارسال رشد 50% تردد رو تجربه کرده. آقای راستاد ضمن این که گفته بدون محدودیت داریم صادرات میکنیم، این رو هم گفته که جامعه جهانی و سازمان بین‌المللی دریانوردی تحریم‌های آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسن و حالا هم شاهدیم عمده ناوگان دریاییمون تحت پرچم ایران در حال تردد به اغلب نقاط دنیا.
شاخص بازار بورس هم همین الان 215246 واحده که در مقایسه با روز گذشته 154 واحد بالا رفته.
30611 در اختیار شماست برای ما پیامک بکنید، نظر پیشنهاد انتقاد و سوژه های پیشنهادی خودتون رو.
هنگام گلبانک اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:01 است. از همتون التماس دعای خیر داریم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
آخ خنک شدیم، اوف مگه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفا پا مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ما و شیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ما و شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
رهاورد
به نام خدا. سلام به شما علاقمندان دنیای علم و فناوری. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. امروز چهارشنبه اول خرداد ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 16 رمضان 1440 هجری قمری و برابر است با 2 می 2019 میلادی. آیا تا به حال از خودتون پرسیدین که چرا اهدای عضو مهمه؟ آیا ممکنه روزی به پیوند عضو نیازمند بشیم؟ آیا میدونید اهدای عضو چگونه به دیگران زندگی میبخشه؟ آیا میدونید که چه کسی میتونه پس از مرگ اهدا کننده عضو باشه؟ چگونه میشه کارت اهدای عضو گرفت؟ در رهاورد امروز شنونده پاسخ این سوالات باشید. هر سال تعداد زیادی از بیماران نیازمند به پیوند عضو که در فهرست انتظارند میمیرند، در حالی که اعضای سالم افراد دچار مرگ مغزی میتونه به اونها زندگی دوباره ببخشه. اهدای عضو عملی انسانی و خیرخواهانه است که میتونه نجات بخش بیمارانی بشه که به دلایلی همچون ابتلا به بیماری‌های گوناگون یا حوادث غیر مترقبه به اعضا یا نسوج پیوندی نیاز دارند. وقتی یک فرد دچار مرگ مغزی میشه، میتوان با اهدای اعضای بدن او جان چندین بیمار رو نجات داد. اعضای قابل اهدا شامل کلیه ها، کبد، قلب، ریه، لوزالمعده، روده و نسوج قابل اهدا شامل قرنیه، استخوان، سیاه رگ، عضروف، دریچه های قلبی، پوست و تاندون. برای اهدای عضو هیچ محدودیت سنی وجود نداره. چنانچه شما هم تمایل دارید کارت اهدای عضو بگیرید، ادامه برنامه رو بشنوید. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی رو برای این بخش از برنامه ارسال کردن که با هم میشنویم.
توی قفه ثبت نام میکنن، کارتشون رو دریافت میکنن، به مجردی که دچار مرگ مغزی بشه ازشون به بیمارانی که نیازمند هستن بعد از سه مراحل لازمه پیوند زده میشه.
تو عضوی؟
من بله خودم عضوم و یکی از آرزوهام اینه که وقتی قرار بنده بمیرم بذار با مرگ مغزی بمیرم.
چی مینویسن؟
همون اطلاعات شخصیشون، آدرس و کد پستی و اعضایی که خودشون مایل به اهداش هستن.
چه اعضایی رو میتونن اهدا کنن؟
قلب، ریه، کبد، کلیه ها و نسوج که نسوج خودش بخش داره.
ما چند تا عضو گرفتید؟
توی این ماه شاید بشه گفت بالغ بر 10.
شرایط چی؟ باید سن خاص داشته باشی یا نه؟ هر گروه سنی میتونه؟
هر گروه سنی میتونن، ما هیچ محدودیت سنی نداریم و الان برای دریافت کارتم نیاز به هیچ نوع رضایتی نیست.
ثانیه های بدون برگشت یعنی زندگی رفته، فرصت بدون تکرار. فکر می‌کنی تو زندگی چه اتفاقی افتاده که تونستی اعضای بدن همسرتو به دیگران ببخشی؟
گفتم ریحان جان بیا با هم بابا صحبت کنیم، راضی میشیم قلبشو بدیم گیشا به هر کی که نیاز داره تو بیمارستان واقعا نیاز دارم به امیدشون به زندگیشون برگرده به اینا بدیم. گفتم نداره مامان بهشون بدیم، احساس کن بابا زنده است.
وقتی دکترها بهتون گفتن که 40 روز دیگه بیشتر تو این دنیا نیستین، چه استحالی پیدا کردی؟
همیشه دغدغه داشتم، خب حتی وصیت‌نامه‌مو نوشته بودم، حتی خودم آماده کرده بودم برای این قضیه.
بعد از گفته دکتر چند روز گذشت و عمل پیوند رو انجام دادین؟
من یعنی از اون 40 تا 50 روزم یک هفته رو سپری کردم و به من خبر دادن.
اون لحظه‌ای که شما رو به اتاق عمل می‌بردن فکر برگشتن بودین یا نه؟
عمل پیوند یک عمل به هر حال سنگینی هست. با توجه به حرفایی که دکتر به من زده بود، خب از نظر شرایط جسمی خودم خیلی امیدوار نبودم. شرایط جسمیم خیلی شرایط بدی بود. اصلا نمیتونستم راه برم من. ولی با توجه به این شرایطی که داشتم، هیچ وقت ناامید نبودم.
بعد از عمل وقتی دوباره چشماتون رو باز کردین و این دنیا رو دیدین، چه حس و حالی داشتین؟
لحظه ای که دیگه به خودم اومدم 3 روز بعد از عمل بود، احساس کردم که خداوند جان دوباره بهم داد. حالا این جان دوباره توسط عضو یک فرد دیگری بود.
با وجود اینکه ثانیه های سختی رو تو زندگی پشت سر گذاشتید، ولی دوباره زندگی کردن تجربه کردید. فکر میکنید چی کار کرده بودین که خداوند بهتون چنین لطفی کرد؟
جوانهایی رو که به ازدواج تشویق میکردم خودم کمکشون میدیدم. جوانی که میخواد ازدواج بکنه، مثلا 2 سال عقد کرده نمیتونه زنش رو ببره، میگفتم من کمک این بکنم.
حالا که فرصت تکرار ثانیه ها رو دارین، ثانیه ها براتون معنا و مفهوم دیگه ای پیدا کردن یا نه؟
واقعا به ارزش تر شده.
من برگشتم.
من برگشتم.
من برگشتم.
من برگشتم.
همراهان صمیمی، در رهاورد امروز از اهمیت اهدای عضو برای نجات جان انسان‌ها گفتیم. اینکه از چگونگی دریافت کارت اهدای عضو با خبر بشید، صحبت های یکی از مسئولین رو در این زمینه بشنوید.
با سلام، بنده دکتر کاترین نادرفزاده هستم، مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان. همونطور که میدونید در واقع افرادی هستن که ممکنه فوت کرده باشن ولی هنوز قلب اینا تپش داشته باشه. این افراد در واقع افراد مرگ مغزی میگن که به برکت باتری اتوماتیکی که تو قلب وجود داره و دستگاه تنفس مصنوعی، نفس به اینا رسونده میشه و دهنش منجر میشه به این که بتونه اون قلب باتری اتوماتیک قلب گول بخوره و تپشش رو ادامه بده برای چند روز پس از اینکه مغزشون در واقع به خاطر ورمی که کرده و عروقش بسته شده متلاشی شده و مغز از بین رفته، ولی قلب تپش پیدا میکنه و چند روز اون زمانی که اون سوم مغز بتونن در واقع سلول های بدن رو تک تک از بین ببرند، این فرق تپش قلب داره. تپش قلب داره، اعضاش قابل استفاده هستش و در این فاصله طلایی که کمتر از دو هفته هست بایستی خانواده بتونه قدرت تصمیم گیری داشته باشه که اون اعضا را اجازه بده که بردارن و برای بیمارای نیازمند استفاده بکنن که در واقع اون عزیز خودشون هم داشت هدر نره و جاودانه بشه. خب در اون لحظه حادثه اطلاع رسانی به خانواده بسیار مشکله، به دلیل اینکه خانواده خب غم مشکلات عزیزشون باعث میشه که نتونن درست فکر بکنن و لازمه این فرهنگ سازی از قبل انجام شده باشه. برای اینکه این فرهنگ سازی از قبل انجام شده باشه، تمام ارگان‌های فرهنگساز باید به کمک بیان، از جمله صدا سیما، از جمله وزارت ارشاد، هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون و همه باید دست دست هم بدن تا اینکه اطلاع رسانی کافی در این زمینه انجام بشه و همه مردمون با اصطلاح مرگ مغزی آشنا باشن. 99% مرگ ها مرگ قلبیه که همه آشنا هستیم، ولی 1% مرگ مغزی هست. خب ما باید در این مورد فرهنگ سازی بکنیم. خوشبختانه ارگان‌های فرهنگ ساز در ایران خیلی کمک کردن برای جا افتادن مسئله مرگ مغزی بین مردم. منتها هنوز از آمارهای جهانی، آمار قابل قبول جهانی و از اون چیزی که شایسته یه کشوری که فرهنگش ایثاره بسیار عقبیم، یعنی اینکه ما قابلیت 4 برابر شدن اهدای عضو از افراد مرگ مغزی اونو داریم. همونطور که میدونیم متاسفانه اهدای عضو از 1/4 تا 1/3 افراد مرگ مغزی در ایران انجام میشه، یعنی اینکه ما 5,000 تا 8,000 مرگ مغزی در ایران داریم که از اینا نصفشون ازشون قابل استفاده است، یعنی 2,500 تا 4,000 نفر. ولی به جای اینکه ما مثلا 2,500 تا 4,000 نفر بگیریم، 3,000 نفر به صورت متوسط ما داریم کمتر از 1,000 نفر از اعضاشون رو استفاده میکنیم. برای این 2,000 نفر حداقل افراد مرگ مغزی هستن که اعضای مناسبشون رو زیر خاک میبرن، در حالی که روزی 7 تا 10 نفر بیمار نیازمند پیوند به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از دنیا میرن در ایران و این نشون دهنده این هستش که بسیار ضروریه که ما این دوتا رو به هم متصل کنیم، نذاریم اونا اعضای سالمشون رو زیر خاک ببرن و هدر بره و از این طرف بیماری نیازمند رو بتونیم نجات بدیم. با توجه به اینکه 31 اردیبهشت روز ملی اهدای عضو شناخته شد و در تقویم ایران ثبت شد، 31 اردیبهشت ما بهانه ای دونستیم که در واقع فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو را در کشور همگانی کنیم و یک جشنواره‌ای به اسم شهر نفس در تهران را افتاد با کمک شهرداری تهران، سازمان صدا سیما، وزارت ارشاد و تمام ارگان‌های درگیر و هنرمندان و ورزشکاران کاری کردیم که چهره شهر چهره نفس بشه، یعنی اینکه همه جا مردم با طریقه دریافت کارت اهدای عضو آشنا باشن. چرا مهمه کارت اهدای عضو داشته باشیم؟ چون اگه کارت اهدای عضو داشته باشیم، اگر اتفاقی خدای نکرده برامون بیفته، خانواده تصمیم درست میگیره، چون میدونه که اون فرد چی میخواسته و در نتیجه تصمیم درست میگیره. اگر ندونه 48% ممکنه تصمیم درست بگیره. برای این واجبه هممون کارت اهدای عضو داشته باشیم. همین الان به همه اطرافیانمون بگیم نظرمون راجع به خودمون چیه، دوست داریم چی کارمون کنن اگر که فوت کردیم، دوست داریم که اعضامون رو با خودمون زیر خاک ببریم یا هدیه کنیم به بیماران نیازمند و بتونه باقیات و سعادت خودمون و خانوادهمون بشه و اون اعضای ارزشمندمون هم روی کره خاکی نگه داشته بشه. برای اینکه کارت استیوس داشته باشیم، چون در نهایت نظر خانواده باز موثره، ارزش قانونی نداره کارت استیوس. یعنی اگه یه نفر کارت استیوس داشته باشه با اون نمیبرن احداث بکنن. این نتیجه اینه که در بسیاری از کشورها گرفته شده، اونها حتی در مجلسشون قانون تصویب کردن که اگه یک نفر نظری داد کسی دیگه نتونه نظرش رو باطل کنه. ولی خودشون متوجه شدن کار اشتباهیه، به خاطر اینکه